بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده فیض ولی‌شاه فرمودند. توبه و انابه. بسم الله الرحمن الرحیم. و چون مؤمن باید همیشه به خود مشغول باشد و اخلاق و اعمال خود را در نظر دارد، بدیهای خود را دیده، پشیمان از کردار و گفتار و پندار خود بوده، حال توبه و بازگشت به خدا پیدا می نماید که در توبه دریست از درهای بهشت که همیشه به روی همه کس باز است و وسوسه شیطان به فکر مرگ که در کمینه است و به انتظار دیدار یار دور دارد، دم را غنیمت شمرده، عفو و کرم را دیده، پای به روی نفس گذارده و بازگشت و انابه به حق می نماید. و هرچند بیناتر و بر عظمت محبوب آگاه تر گردد، این حال بیشتر می شود و راز و نیاز و ربنا ظلمنا انفسنا از درون جان برآرد و لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من از ظالمین از دل گوید و خلع و لبس تکوینی که فنای خود و بقای حق در هر مرتبه ظهوری دارد و نامی بران اطلاق می شود که در این حال توبه و انابه گوید. در مرتبه استعاذه و بسم الله ظهور است و صلات و زکات و تبرا و تولا و فنا و بقا به تفاوت مراتب تجلیات اوست. در توضیحی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده می‌فرمایند اینه، فهمان بسیار اوقات محاسبه و مراقبه انسان را وادار می کند که از خطایی که کرده توبه کند و موجب می شود که توفیق هدایت پیدا کند. بعد از توبه انابه است. انابه یعنی برگشت به خداوند. خداوند می‌فرماید سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضبم سبقت دارد. پیغمبر هم که پیغمبر الهی است همینطوری که خداوند رحمتش بر غضبش سبقت دارد، یک جا در مورد بهشت می‌فرماید جنتین عرضها سماوات و الارض، بهشتی که به اندازه تمام کائنات هست. در خلعت به این بزرگی همه ما در آن جای می شویم، جا تنگ نیست. اما جهنم را خداوند در جایی نفرموده که بزرگ است یا کوچک، چقدر فقط گفته لهم من جنتون مهادن و من فوقهم قوار. خداوند قسم میخورد با شیطان که جهنم را از تو و یارانت پر میکنم. حالا دیگر معلوم نیست وسعت جهنم چقدر است، اما بهش را فرموده است. بنابراین امید داشته باشید که خداوند با یک توبه همه گناهان ما را ببخش انشاءالله. در اینجا به طور فشرده مطالب زیادی در بوره توبه و انابه فرموده. می فرماید چون مؤمنین باید همیشه مراقب حال خیش باشند، بیشتر اخلاق و اعمال خودشان را در نظر می گیرند و می توانند حساب کنند و ببینند که در این اعمال و رفتار، یعنی پندار و کردار و گفتارشان، اگر خطا و نقیصه هست مرتفع کنند. چنانچه در این عبارت به دعای صباح میگوید الهی نفسی معیوب و لسانی مقرن به ذنوب. خدایا ما اعتراف میکنیم به اینکه نقصی داریم، خودمون نتوانستیم آنطور که تو خواستی نگه داریم، به گناه من هم معترفیم. بعد میگوید فکیفه هیلتی یا ستارم. اینجا میفرماید اگر در گفتار و کردار و پندار خودش خطایی دید، فوراً از آن خطا برمیگردد و توبه میکند. یعنی از گذشته و از خطاهایی که کرده ابراز پشیمانی میکند. چون برای تشویق مؤمنی فرمودند که بهشت 8 در دارد ولی جهنم 7 در دارد. در برابر هر در جهنم یک در بهشت است. به این معنی که مثلا فرض بفرمایید نماز یک در بهشت است. روبروش یعنی ترک صلات یک در جهنم است. مثلا روزه یک در بهشت است. روبرویش یعنی نفس پرستی یک در جهنم. هر در جهنم در مقابلش یک در بهشت است. و هر حالتی که جهنمی است مقابلش حالتی است که بهشتی باید. جز یک در که بهشت اضافه دارد، غیر از این یک در همه درهای بهشت و همچنین درهای جهنم همیشه باز نیست. فرض بفرمایید دری مربوط به حج است. حج یک ثوابی دارد. این در فقط در ایام حج باز است. نماز دریست در بهشت. 5 موقع در بهشت باز است. آن ایام این در است که باید نماز بخوان. اما سایر اوقات دیگر در باز نیست، به جز در توبه که همیشه باز است. برای اینکه وقت ندارد و وقت خاصی هم نیست. در رخت خواب خوابیده اید، بین شب از خواب بیدار می شوید، در توبه باز است. در خواب و بیداری شما در توبه باز است. بنابراین از این رو در وارد شوید. این دریست که بسته نمی شود. بعد از این توبه توجه کنید که من میخواهم برگردم. به کی؟ به کجا برگردم؟ توجه کنید که باید به خدا برگردم. به یادش میآید انا لله و انا الیه راجعون. در هر لحظه به خداوند، به اصل خود برمیگردیم. این را انابه میگویند. و هر چه در اینجا به عظمت و رحمت خداوند آگاه‌تر باشد، در این صورت برگشتنش و انابه‌اش قوی‌تر خواهد بود. البته هر توبه‌ای توبه نیست. در واقعه کربلا عمر ابن سعد می‌گوید من امام حسین را می‌کشم بعد توبه می‌کنم. این دیگر توبه نیست. توبه آن است که مثلا وقتی حر فهمید که خطا کرده رفت و توبه کرد. مرحله اول توبه پشیمانی است از آنچه کرده و از آنچه شده است. بعد از این پشیمانی باید از صمیم قلب استغفار کند و از خداوند طلب بخشش کند. به دنبال آن انابه است. انابه در واقع پشت روی یک سکه است. یعنی به دنبال توبه انابه است. توبه واقعی توبه نصوح است که در قرآن هم آمده است: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبه نصوح یعنی توبه که از صمیم قلب باشه و با تصمیم به اینکه دیگر آن گناه و خطا را انجام ندهد. این توبه، توبه نصوح است. البته چه قبل و چه بعد از هر توبه، شیطان کار خودش را همیشه می کند. شیطان وسوسه می کند، ولی وسوسه هم با توجه به تعهدی که در توبه کرده و با توجه به یاد مرگ که بالاخره خواهد رفت دور می شود. ولی چه موقع؟ معلوم نیست. آنگاه که از صمیم قلب توجه کند که دیگر وقتی ندارد و مرگ نزدیک است. حضرت سلیمان روی صندلی نشسته و به عصا تکیه داده بود. در همان حال خداوند جانش را گرفت. تا 40 روز هر که از بیرون نگاه میکرد فکر میکرد حضرت زنده است. بالاخره موریانه آمد، عصا را خورد و مردم فهمیدند که ایشان فوت کردند. یا اینکه جنید بغدادی در کنار دجله با بعضی مریدان میرفت، روی خاک تیمم کرد. یکی از مریدان گفت دجله اینجاست، آب آنجاست، چرا تیمم میکنی؟ جنید گفت تو مطمئنی که من تا آنجا زنده باشم؟ این نشان دهنده اعتماد، اعتقاد کامل به این است که مرگ هر لحظه انتظارش. البته اگر از اولیا و بزرگان باشد می دانند که مرد رستگاری است. مثل علی علیه السلام که بعد از ضربت خوردن به جای گفتن آخ فرمود قسم به خدای کعبه که رستگار شدم. و در مورد بنی اسرائیل خداوند می فرماید هم ادنا، اگر برگردید به آن کار اولتان ما هم برمیگردیم به عذاب دادن شما. البته این عذاب برای آنهاست و الا در آیه دیگر قرآن آمده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من، کسانی که بر خودشان اسراف کردند و ظلم کردند، ستم کردند، از رحمت خدا مایوس نباشید. خداوند همه گناهان را می‌بخشد. یکی از گناهان نقص توبه است. اگر کسی توبه اش را نقص کند، غیر از گناه اصلی، خود نقض توبه هم گناه دارد. البته نمی شود گفت که مدام توبه کند و مدام نقض کند. آن دیگر اسمش توبه نیست. توبه آن است که در اولین فرصت بعد از گناه به محض اینکه متوجه شد توبه می کند، یعنی برمیگردد به خداوند. در این صورت اگر وسوسه شیطان آمد و خدای نکرده توبه نقض شد، باز هم اگر به درگاه خداوند تضرع کند، خداوند توبه‌اش را قبول می‌کند. به قول سعدی، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. می‌گوید بنده‌ام، مرا می‌خواند و من شرم دارم که جوابش را ندهم. جای دیگر هم گفته این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازآ. این توبه شکستن در صورتی که از روی عناد و اهمیت ندادن به آن باشد، خودش شقاوتی را ایجاد میکند که امکان توفیق توبه دیگری را به او نمیدهد. و الا اگر آن شهوت نباشد، اگر در فطرتش باز هم توبه کند، خداوند قبول میکند. توفیق توبه را هم خداوند میدهد. آیه قرآن میگوید لقد تاب الله على النبی والمهاجرین والانصار. خداوند توبه را به اینها، پیامبر، مهاجرین و انصار رسان و برگشت آنها تا توبه کنند. در نمونه هایی از عبارات پیامبران در مقام توبه مثال زدند. یکی عبارتی است که آدم و حوا گفتند بعد از آن که با شیطان از بهشت بیرون آمدند. آدم و حوا چون فطرتشان از نور الهی بود، توفیق پیدا کردن که توبه کنن و خداوند هم توبهشان را قبول کرد. اما شیطان خبث طینت داشت و به واسطه آن خبث طینت بیرون آمد. ولی آدم و حوا آمرزش لغزش کوچکی داشتند و خبث طینت نداشت. ولی تمرد از امر خداوند ولو کوچک هم باشد گناه بزرگی است. معذالک آدم و حوا چون متوجه بودند که خطا کردند، خودشان عرض کردند ربنا ظلمنا انفسنا. خدایا ما به خودمان ظلم کردیم و تو ببخش. و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. که اگر ما را نبخشی، به ما رحم نکنی، زیانکار خواهیم. خدایا تو که به ما گفتی، دستوری دادی که از این درخت نخورید، ما خودمون خطا کردیم. بنابراین وضعیتی هم که داریم از ناحیه خودمان است. اما ابلیس این کار را نکرد، چون فطرتش از جن بود. کان من الجن، از اول از فرشتگان نبود، توفیق توبه را پیدا نکرد. یکی هم دعای حضرت یونس در شکم ماهی است. داستان حضرت یونس در تورات مفصلا ذکر شده، ولی در قرآن مختصرتر آمده. حضرت یونس مثل اینکه وعید داد به امت خود که اگر این کار را نکنی، عذاب در سه روز بر شما نازل خواهد شد. و بعد مثل اینکه قرائنی دید که اینها بر نگشتند و توبه نکردند، چه بسا برای اینکه مجازات اینها نبیند، رفت به مسافرت و در کشتی غرق شد. بعضی ها گویند رفت به مسافرت که در این ایام نباشد. وقتی برگشت تصور کرده بود که این قوم را خداوند از بین برده است. ولی دید قوم از بین نرفتند. زندگی مردم عادی است. ناراحت شد که چرا اینطور شده است. به هر جهت در این قضیه وارد دهانه ماهی شد. ولی در آنجا خودش فهمید، توجه کرد، به خداوند عرض کرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگی خدا، غیر از تو نیست، تو منزهی، این من هستم که به خودم ظلم کردم. خداوند میفرماید فلولا انه کان من مسبحین للبست فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر این تسبیح را نمی گفت تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. ولی او به این مطلب توجه کرد و این درجه اعلای توجه و انابه است. انشاءالله ما به این برسیم. امیدواریم. در ضمن که نقض توبه مورد تهدید سخت قرار گرفته، ولی ذکری از عفو و کرم خدا نیز میبینیم. چنانچه میفرماید دم را غنیمت شمرده، عفو و کرم را دیده، پای به روی نفس گذاشته، بازگشت و انابه به حق می‌نماید. یعنی مایوس نشود و از کرمه به این عفو نگاه کند و صد بار هم اگر توبه شکست باز آید. توبه و انابه تجلی خلق و لبس تکوینی است. خداوند در خلقت و تکوین جهان خلق و لبس آفرید. خلق در لغت یعنی لباس کندن و لبس یعنی لباس پوشیدن. عرض بفرمایید لباسی را در خانه می پوشید، در می آورید و لباس بیرون می پوشید. این خلق و لبس است. یعنی لحظه گذشته را یک دم بوده از فراموش می کنید. آنچه بوده از بیرون می اندازید و از نوع لباس دیگری می پوشید. از لحاظ علوم طبیعی یاخته های بدن می میرند. یاخته های دیگری به جای او می آید. این شعر را که فرمودن مؤمنان هر دمی دو عید کنند، یعنی یک دم لباس گذشته را ترک می کنند و دم دیگر لباس جدید می پوشند. هر موجودی خلق و لبس دارد، یعنی هر لحظه موجودیت قبلیش را کنار می‌گذارد و موجودیت جدیدی پیدا می‌کند. ممکن است این موجودیت جدید ظاهراً به آن قبلی چندان تفاوت نداشته باشد، ولی به هر جهت دوتاست. جهان مرتباً در حال تحول که علی رغم قول علمای طبیعی قدیم که می فرمودند اصل بر سکون است، یعنی اصل بر این است که هیچ چیزی حرکت ندارد مگر اینکه محرکی باشد، عرفا می گویند همیشه جهان در حال حرکت است. فیزیک فعلی هم با قواعد و کشفیات جدیدش همین را می گوید. البته باید توجه داشت که این خلق و لبس خلق آن چیزهاییست که ما را از خدا دور میکند و لبس پوشیدن آن لباسیست که ما را به خداوند نزدیک میکند. این خلق و لبس هم در تکوین موجودات و هم در حالات خود انسان است. در حالتی که برای انسان در هر مرحله به نحو این خلق و لبس تجلی میکنه. خداوند میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقی. ای انسان، تو رونده ای به سوی خداوند، با او ملاقات خواهی کرد. و در جای دیگر و انا لله و انا الیه راجعون. پس خلق و لبس باید در مسیر تکامل باشد. می فرمایند خلق و لبس در هر موجودی به صورتی جلوه می کند. توبه یکی از مظاهر خلق و لبس، یعنی سالک خودش را از گناهان قبلی خلع می کند، خودش آن لباس را دور می اندازد و لباس جدید می پوشد. یا از لحاظ عرفانی، اگر به مرحله رسید که فناء فی الله شد و بعد بقاء بالله، یا این هم خلق و لبس. یکی دیگر از تجلیات خلق و لبس استعاذه و بسم الله است. استعاذه یعنی پناه بردن به خدا از شر شیطان، چنان که میگوید اعوذ بالله من شیطان رجیم. این خلق است، یعنی نیروی شیطانی را از خودمون دور بود. تا کنون هر چه از شیطان در ذهن ما بوده است، در وجود ما بوده، این را رها کرد. رها میکنی، بسم الله یعنی لباس جدیدی میپوشی. بسم الله یعنی به اسم خدا گفتن بسم الله لبس است، یعنی به نام خداوند لباس میپوشی. لباس در قرآن به معنای معنوی اطلاق شده. در یک جا میفرماید و لباس تقوا ذلک خیر. لباس تقوا برای شما بهتر است. انسان باید خودش را از غیر تقوا خلق کند و هر لحظه لباس تقوا بپوشد. یا در نماز و روزه، یا در نماز و زکات، هر چیزی را رها میکنی، چیز جدیدی میپوشی. صلوات جذب است و زکات دفع است. با زکات آنچه ممکن است ما را گمراه کند دفع میکنه، خلع میکنی، و با صلوات رحمت الهی را میگیری. چون خیلی مفصله برداشته، انشاءالله بسیار دفعه.